شنونده پادکستی هستید از رادیو نوپا.
همه چیز درباره سرمایه گذاری خطرپذیر. برای رشد استارتاپ خود حتما باید پاسخ به دو سوال مهم را بدانید. سرمایه گذاری خطرپذیر چیست؟ انواع سرمایه گذاری خطرپذیر کدام هستند؟ شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر VC یا سرمایه گذاری جسورانه چیست؟ بنگاه‌های VC سازمان‌های مدیریت مالی هستند که از منابع مختلف پول جمع کرده و این سرمایه جمعی را در استارتاپ‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. VC‌ها این وجوه را از دفاتر خانواده، نهادهای سرمایه گذار، صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای موقوف دانشگاه، صندوقهای ثروت حاکمیت و غیره و افراد با ارزش خالص بالا با دارایی بیش از 1,000,000 دلار جمع می کنند که به VC اجازه می دهد تا سرمایه گذاری های خود را مدیریت کند. اندازه سرمایه گذاری های VC در یک استارتاپ می تواند بر اساس تئوری سرمایه گذاری و شیوه های خاص هر شرکت بسیار متفاوت باشد. هجوم پول نقد VC در کنار منابع دیگر از جمله مشاوره و ارتباطات اضافی که شرکت سرمایه می تواند فراهم کند، اغلب به رشد سریع و تسلط بر بازارهای نوپا کمک می کند. این شرکت ها معمولاً طبق یک برنامه از پیش تعیین شده سرمایه گذاری می کند. به عنوان مثال از شرکت های نوپا در یک مرحله صنعت یا منطقه جغرافیایی خاص پشتیبانی می کند. سرمایه گذاری خطرپذیر یا سرمایه گذاری جسورانه چگونه کار می کند؟ بنگاه های این چنینی بدون شک نیروی محرکه نوآوری هستند. زیرا سرمایه گذاران خطرپذیر از کسب و کارهای حمایت کرده و با سرمایه گذاری در آنها از مراحل اولیه تا زمان عرضه اولیه عمومی آنها را به سوی یک کسب و کار پرسود هدایت می کنند. تعریف نقش ها در سرمایه گذاری خطرپذیر VC. برای آنکه بدانیم دقیقاً VC چیست، باید با ساختار آن نیز آشنا شویم. جوانترین افراد دوست دارند تحلیلگر شوند. این افراد معمولاً یا دانشجو MBA در دوره کارآموزی خود هستند یا افرادی که تازه از مدرسه فارغ التحصیل شدند. نقش اصلی تحلیلگران رفتن به کنفرانس ها و یافتن کسب و کارهای همسو با استراتژی های شرکت آنهاست. تحلیلگران قدرت تصمیم گیری ندارند، اما می توانند راه خوبی برای معرفی شما به شخص ارشد دیگری در شرکت باشند. تحلیلگران بیشتر در مورد بازار تحقیق کرده و شما و رقبایتان را مورد بررسی قرار می دهند. موقعیت شغلی بعدی در این شرکت ها معاون است. این موقعیت می تواند در رده های پایه یا ارشد باشد. این افراد آنهایی هستند که تجربه های مالی و مهارت های بالایی در ایجاد روابط دارند. آنها تصمیم گیرنده نیستند، اما قطعاً می توانند بر افراد تصمیم گیرنده در شرکت تأثیر گذار باشند. پس از آنها مدیران اصلی قرار دارند. آنها افراد رده بالایی هستند که در مورد سرمایه گذاری تصمیم می گیرند، اما در اجرای استراتژی کلی شرکت قدرت کامل را ندارند. یک مدیر اصلی می تواند شما را وارد سیستم کرده و به شما کمک کند تا کل روند دریافت بودجه را طی کنید. هرچند ارشدترین افراد شرکت نیستند، اما رابطه نزدیکی با شرکای تجاری شرکت دارند. ارشدترین افراد در یک بنگاه سرمایه گذاری شرکای تجاری هستند که ممکن است شرکای عمومی یا شرکای مدیریتی باشند. تفاوت در عنوان بستگی به این دارد که آیا فرد فقط در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری حق رأی دارد یا در تصمیم گیری عملیاتی نیز تأثیر گذار است. علاوه بر سرمایه گذاری، شرکا مسئول افزایش سرمایه برای وجوهی هستند که شرکت با آنها سرمایه گذاری خواهد کرد. چهره دیگر در یک شرکت سرمایه گذاری کارآفرین مقیم. آنها عمدتاً افرادی هستند که رابطه خوبی با VC دارند و ممکن است VC را خارج کرده و به آنها کمک کنند تا پول نقد کسب کنند. کارآفرین موقعی معمولاً یک سال یا بیشتر با یک شرکت کار می‌کنند تا به آنها در تجزیه و تحلیل خروج از معاملات کمک کنند. در نهایت، هدف یک کارآفرین مقیم راه اندازی یک شرکت جدید برای سرمایه گذاری مثبت است. به سرمایه گذاران شرکت های VC شرکای محدود LP گفته می شود. LP سرمایه گذاران سازمانی یا انفرادی هستند که سرمایه خود را در VC سرمایه گذاری کردند. LP ها شامل موقوفات، صندوق های بازنشستگی، صندوق های ثروت حاکمیت و خانواده های ثروتمند هست. روند دریافت بودجه از سرمایه گذاری خطرپذیر VC. دریافتن پاسخ برای سوال VC چیست؟ مهمترین قسمت آن است که با روند این نوع شرکت ها آشنا شد، زیرا برای توسعه استارتاپ خود به گذراندن این روند نیاز دارید. اول و مهمتر از همه، VC را پیدا کنید که در راستای محصول یا کسب و کار شما بوده و اهل سرمایه گذاری در حوزه شما باشند. هنگامی که فهرست سرمایه گذاران خطرپذیر مناسب را تهیه کردید، به دنبال ایجاد ارتباط با آنها باشید. در ابتدا ببینید چه دوستان یا همکاران مشترکی با آنها دارید، زیرا بهترین معرفی از سوی کارآفرینانی است که بازده خوبی به VC دادند. VC ها از این معرفی نامه ها به عنوان مهر تایید استفاده می کنند. هر چه معرفی نامه بهتر باشد، شانس بیشتری برای تامین بودجه دارید. به عنوان گام بعدی برای دریافت معرفی نامه و در صورتی که از طرف VC علاقه دیده شد، با آنها تماس بگیرید و سعی کنید یک معرفی جامع و کامل از کسب و کار و محصولتان را برای آنها ارسال کنید. پس از تایید احتمالی از سوی سرمایه گذاران خطرپذیر، نوبت به جلسه حضوری میرسد. سعی کنید ارتباط خوبی با آن سوی میز برقرار کرده و سوالات آنها را پاسخ بدهید تا نگرانی های احتمالی تا درصد بالایی برطرف شود. جلسه شرکا آخرین مرحله برای رسیدن به تعهدنامه است. همه شرکای تصمیم گیرنده با شما در یک اتاق خواهند. در حالت ایدئال سرمایه گذاری که پیش از این با آن جلسه داشته اید از شما دفاع خواهد کرد، مگر اینکه مشکلی پیش آمده باشد. اگر بتوانید نگرانی های مطرح شده در جلسه شرکا را رفع کنید، یک تعهدنامه دریافت خواهید کرد. به یاد داشته باشید که این تعهدنامه صرفاً نوید تأمین مالی شماست و بدان معنا نیست که سرمایه خواهید گرفت. این یک توافقنامه غیر الزام آور است. پس از تعهدنامه، مراحل مراقبت‌های لازم آغاز می‌شود که به طور معمول 1 تا 3 ماه زمان می‌برد. پس از گذراندن این مرحله و امضا و اجرای کلیه اسناد ارائه شده، سرمایه را در بانک دریافت میکنید. انواع سرمایه گذاری خطرپذیر یا سرمایه گذاری جسورانه. اکنون به سوال اول، یعنی سرمایه گذاری خطرپذیر چیست؟ پاسخ دادیم و میدانیم این فرایند چگونه طی میشود. اکنون باید درباره انواع آن بدانیم. 3 نوع اصلی سرمایه گذاری عبارتند از تأمین مالی مرحله اولیه، تأمین مالی توسعه و مالکیت، تأمین مالی خرید که در 6 مرحله انجام می شود. البته معیارها در هر مرحله تأمین مالی بسته به صنعت، جغرافیا و اهداف فردی آنها می توانند به طور گسترده‌ای برای هر استارتاپ متفاوت باشند. اصل 6 مرحله عبارتند از مرحله بذری، بودجه سطح پایین برای اثبات و تولید ایده جدید. استارتاپ، شرکت‌های جدید که برای هزینه‌های مربوط به بازاریابی و توسعه محصول به بودجه نیاز دارند. راند اول، بودجه برای تولید و فروش اولیه. راند دوم، سرمایه عملیاتی برای شرکت‌های مرحله اولیه که فروش دارند اما سود نمی‌کنند. راند سوم، معروف به نیم بودجه که برای توسعه یک شرکت تازه به سود رسیده مناسب است. راند چهارم معروف تأمین مالی پل که برای عرضه عمومی پیشنهاد می شود. استراتژی خروج چیست؟ شاید این گونه به نظر بیاید که چنین پرسشی به یافتن پاسخ برای ویسی چیست کمکی نمی کند. اما اشتباه می کند. خروج بخش مهمی از این نوع سرمایه گذاری است و باید از ابتدا با آن آشنا باشید. استراتژی خروج برنامه ای است که توسط صاحبان مشاغل، بازرگانان یا سرمایه گذاران خطرپذیر اجرا می شود تا حضور خود در یک دارایی مالی را با رعایت معیارهای خاص تصفیه کند. برنامه خروج چگونگی برنامه ریزی سرمایه گذار خطرپذیر برای خروج از سرمایه گذاری است. چه زمانی از استراتژی های خروج استفاده می شود؟ تعطیل کردن یک تجارت غیر سودآور، اجرای سرمایه گذاری یا تجارت هنگام تحقق اهداف سودآوری، تعطیلی یک کسب و کار در صورت تغییر قابل توجه در شرایط بازار، فروش سرمایه گذاری یا کسب و کار، فروش یک شرکت ناموفق برای کاهش ضرر و زیان، کاهش مالکیت در یک شرکت یا کنار گذاشتن کنترل. استراتژی های خروج برای استارتاپ ها. برنامه های خروج معمولاً توسط بازرگانان برای فروش شرکتی که تأسیس کردند استفاده می شود. کارآفرینان معمولاً قبل از آغاز کار استراتژی خروج را تدوین می کنند، زیرا انتخاب طرح خروج تأثیر بسزایی در انتخاب توسعه تجارت دارد. به عنوان مثال، اگر برنامه شما این است که وارد بورس اوراق بهادار شوید، مهم است که شرکت شما از مقررات حسابداری خاصی پیروی کند. علاوه بر این، بیشتر کارآفرینان به نقش داشتن در یک شرکت بزرگ علاقه ندارند و فقط به راه اندازی شرکت ها علاقمند هستند. یک طرح خروج کاملا مشخص به کارآفرینان کمک می کند تا به سرعت به سراغ پروژه بزرگ بعدی خود برود. انواع متداول استراتژی های خروج: عرضه اولیه، خریدهای استراتژیک، خریدهای مدیریت. طرح خروج کارآفرین به نقشی که وی در آینده شرکت می‌خواهد داشته باشد بستگی دارد. به عنوان مثال، یک خرید استراتژیک باعث می‌شود کارآفرین با کنار گذاشتن کنترل آن از عهده کلیه وظایف و مسئولیت‌های شرکت مؤسسه خود آزاد شد.
برای شنیدن پادکست های بیشتر به وبسایت ما www.nopatech.co سر بزنید.